بزنیم.
بله، چون قانون اساسی عوض نشده، اون سیاست هم اعمال نشده به همون دلیلی که عرض کردم، به دلیل اینکه فضای خصوصی سازی و استفاده از توان بخش خصوصی نداریم. دلیلش از نظر من این است که ببینید، تا دولتی توسعه خواه، پیش رونده و پیش برنده و برخوردار از نیروهای پرانگیزه با سواد و متخصص و لوجستیک کافی وجود نداشته باشه، بخش خصوصی قطعا موفق نخواهد شد. ما این دولت رو نداریم. وقتی من عرض میکنم دولت، به معنی گاورمنت یا قوه مجریه نیست،
همون حاکمیت،
حاکمیت هست. دستگاه قضایی سهیم است، مجلس سهیم است و هر کس توی این دستگاه تصمیم گیره.
خیلی ممنونم آقای سوپانیفر. با این
توضیح بدم چون صبحانی فرم میخوام صحبت بکنن. ببینید، بنده من سلام دارم خدمتیشون. ببینید، من معتقدم هم یه سری قوانین ما خوب هست ولی اجرا نمیشه، همون گونه که آقای دکتر فرمودن. یه بخشی مشکل قوانین رو داریم که باز اون قوانین باید عوض بشه و در واقع موانعی هست برای تولید، مثل مالیات بر ارزش افزوده. هنوز موزلیه از دو بخش. یکی اینه که شما مالیات بر ارزش افزوده رو دارید از تولید کننده و زنجیره ارزش دارید میگیرید، بعد یه هزینه براشون داره و بیشتر از این هزینه اینه که شما وقتی محصول رو میفروشید، نسیه میفروشید، 6 ماه دیگه پولشو میگیرید، ولی دارایی فشار میاره 3 ماه بعد پول منو بدید. شما وقتی اصل پول رو نگرفتید چجوری میتونید به هر حال ارزش افزوده رو پرداخت کنه؟ مجبور میشید برید استتتون رو بفروشید. یعنی این خودش مخل تولیده. دوم اینکه وقتی شما میخواهید یه فعالیت اقتصادی رو آغاز کنید، کارخونه ای رو بسازید، وقتی شما 2-3 سال دارید کارخونه رو احداث میکنید، فقط دارید میخرید خدمات فنی مهندسی، میخرید تجهیزات، میخرید ماشینالات، میخرید، همش دارید از شب سوده پرداخت میکنید. این وقت به بهره برداری نرسیدید. وقتی به بهره برداری رسیدید که تولید کردید، تازه از شفصوده دریافت میکنید. خب امروز که بانک ها تسهیلات نمیدن، فاینانسور خارجی نیست، در واقع شریک خارجی نمیاد، همه فعالین دارن با پول خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن، آیا نباید بیایم و بگیم که حداقل اینا از شفصوده رو پرداخت نکنن؟ بعد اینکه شما به فعالیت اقتصادی پرداختید و بهره برداری رو شروع کردید، این رو تکثیر بکنن تو 2-3 هزار پرداخت بکنید. خب این میتونه توان تولید رو بالاتر ببره و زودتر اون کارخونه رو به بهره برداری برسونه.
بله.
اینا هم باید تغییر پیدا بکنه و از این دست قوانین زیاد.
بله. آقای سبحانی فکر می‌کنم ارتباطتون فعلا با ما قطع شده. آقای گلستان شما هم مثلا نظر بفرمایید تا ارتباطتون مجددا برقرار بشه.
من یه نکته هستش.
بله، مثل اینکه اومدن. معذرت می‌خوام به خاطر اینکه صحبتتون رو وسطش قطع نکنم، اجازه بدین آقای سبحانی فر.
بله بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. پاسخ.
ببخشید. یک مقطع قطع شد.
بله، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
صدای شما نداشتم و مجدد گرفتن من. حالا شما سوالتون رو مطرح بکنید خانم حسینی. تو
مشخص بفرمایید اون مطالبی که گفتید.
آقای سوپانی فر، بنده من سلام دارم نظرتون.
بحثی شما رو یک چند لحظه کلا قطع شد.
خواهش می‌کنم. ما دو تا موضوع رو مطرح کردیم. گفتیم که در ارتباط با بحث‌های تولید، یه بخشش ما قوانینمون قوانین خوبیه، شما تو مجلس قوانین خوبی رو وضع کردید، ولی متاسفانه مثل خصوصی سازی اجرا نشده و این قوانین طبیعتاً باید برای اجراش مجلس باید یه کاری بکنه. دو این که یه سری قوانین هم وجود داره که این قوانین مخل تولیده، این قوانین رو هم باید تغییر بدید. که من یه نمونه شو عرض کردم که یکیش مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات بر ارزش افزوده رو تا تمام دنیا از کالای مصرفی نهایی مصرف کننده پرداخت میکنه، ولی در کشور ما داره تولید کننده میده. این یه و این که یه هزینه‌ای داره، ولی این که تولید رو انجام میده ممکنه جنسش رو 6 ماهه پولش رو بگیره، ولی دارایی فشار میاره 3 ماهه بعد از شب سود ایمان رو پرداخت کنین. این مجبور میشه بره داراییشو بفروشه بعد ببره بده. خود این اشتغال رو تهدید میکنه.
بله آقای سوپانی فرهاد، اینها در رابطه با خود مشکلات مربوط به تولید هست، اما بحثی که ما داریم خصوصی سازی و رونق تولید هست. حالا ضمن اینکه پاسخهای کوتاهی به فرمایشات جناب آقای شکوری میدید، در رابطه با خصوصی سازی هم صحبت بفرمایید.
ببینید، خدمت شما عرض می‌شود، ضمن تشکر از برنامه بسیار خوبه تا که توجه به بخش اقتصادی دارین، این مباحث مطرح میشه. به هر حال هم دستگاه‌های مرتبط و هم بخش تقنینی و هر حال اینا توجهشو جلب می‌کنه. بحثی که مطرح شد در مورد خصوصی سازی، خوب قوانین و مقرراتی که وضع شده در راستای سیاست های اصل 44 که هدفش اصلا رونق تولید بوده، رونق اقتصادی بوده، متاش به درستی نشد. چرا؟ اشاره فرمودید
این درست اجرا نشدنش چقدر مربوط به قوانین بود؟
نشدنش این بود. ببین در یکی دو دهه گذشته که از سال 82 تقریبا دیگه شروع شد، 82 83 شروع شد، ببین بخش عمده ای که واگذار شد بنگاه های اقتصادی ما به جایی که به اهلش واگذار بشه، به کسی که واقعا در بخش اقتصادی خصوصی کار میکنه واگذار بشه، بخش عمدهش به مطالبات دولت، به شبه دولتی ها واگذار شد. مثلا اومد به بانک ها و دولت به لحاظ بدهیش در یک دهه گذشته واگذار کرد، اومد نیروگاه رو به بانک داد، بانک می اومد می گفت که آه من اصلا نمیخوام، من که نیروگاهداری بلد نیستم، برای چی میدین به من؟ گفتیم میخوای نمیخوای بابت مطالباتت من دارم میدم. میرم به تامین اجتماعی واگذار میکرد، آه من که این بخش بنگاهداری بلد نیستم، چرا به من واگذار میکنی؟ به لحاظ بدهیش دولت واگذار میکرد به شبه دولتی ها، به لحاظ بدهی هایی که داشتن. بخش عمده‌ای از واگذاری ها اینجوری واگذار شد که خوب درست
خب
نبود.
این اشکال قانونی بوده که این انحرافی بله صورت گرفته؟
بله، قانون فضا رو باز گذاشته بود، نیومده بود بگه که به چه بخش هایی، گفته بخش غیر دولتی. بخش غیر دولتی که اومده بود اینا شبه دولتی ها هم غیر دولتی حساب متاش. ما بعد اومدیم در 4-5 سال گذشته تقریبا اصلاح شد قانون که به رد دیون واگذار نشه. آره. دولت آقای دکتر روحانی هم اوایل که اومد این موضوع رو که ما تصویب کردیم تقریبا دیگه رعایت کرد. خب منتاش بخش عمده ای از بنگاه‌های بزرگ واگذار شد. یه نکته دیگری که باز بود که ما امسال در بودجه امسال باز اومدیم جلوی این انحرافات رو آوردیم، اون این که اهلیت رو هم در قوانین خیلی پررنگ دیده نشده بود.
بله.
یعنی یک کسی که میخواد بیاد بخره باید اهلیت این کار رو داشته باشه. اگه میخواد یه نساجی واگذار بشه، این فرد تو زمینه نساجی باید تخصص داشته باشه.
آره.
و لذا یک عده میومدن یک کارخونه ای رو، کارگاهی رو در نزدیک شهر، در داخل شهر میگرفتن به حساب این که بیان این بعدها به صورتی این رو از بین ببرن و زمین اون به صورت ملک و تجاری استفاده بکنن، برن تغییر کاربری بدن، دوره 5 سالش بگذره، دوره مدتی که تعهد داره اینا بگذره و بعد ارزم به حضور شما که ازش استفاده های دیگر بکنن، که این هم ما در بودجه باز لحاظ کردیم. خدمت شما عرض بشود که
خب پس تا اینجا دلیل انحراف روند خصوصی در کشور ناشی از ضعف و خلاهایی میدونید که در قانون وجود داشته.
ببین همش که نمیشه بگیم که ضعف قانون، قانون به صورت بوده که به هر حال اینا کشی که میدادن میتونستن از
این بله دیگه زمینه این کار فرام
آره به نفع خودش، به نفع خودش نه، به نفعی که در مسیر درستی که اهداف اصلی واگذاری ها بوده استفاده.
خب یه مشکلی دیگه هم وجود داشته. از اون موقع که این تعریف ها رو دقیق انجام دادید، حالا گفتید که از سال 92 شتاب بیشتری گرفت، بخش خصوصی واقعی برگذاشت، اما روندش روند نزولی بود. یعنی همینجور که به سال 96 مثلا نزدیک میشیم، روند خصوصی سازی افت شدیدی پیدا میکنه. دلیلش پس اون چیه؟
افت شدید به چه معنا؟ یعنی واگذاری انجام نمیشود؟ منظور تو واگذاری؟
آقای اصفهانی‌فر بله.
ببینید کل واگذاری ها عددش هست، کل واگذاری هایی که تو 16 سال گذشته اتفاق افتاده 150 هزار میلیارد تومنه.
بله.
بودجه شرکت های دولتی تو این زمان از 6 هزار میلیارد رسیده به 860 هزار میلیارد. این بله. یعنی بزرگ شده دولت از اون ور.
من که عرض کردم شرکت های بیشتر، شما این شرکت هایی که داری میگی کدوم ها؟ همیشه به دولتی هایی که هستن نگه، شما تامین اجتماعی رو بگی نمیدونم جاهای مختلف این چنین،
نه شرکت های دولتی که به هر حال از بودجه دولت استفاده میکنن، نه شبه دولتی ها.
نه کدوم شرکت های دولتی رو شما میگی؟
خیلی از شرکت های دولتی هستن که تو بودجه اسامیشون رو میارن تو مجلس، هم شما اصلا نمیبینید
اینا بودجه ای از دولت نمیگیرن. این شرکت هایی که شما میگی شرکت هایی نیستن که از دولت بودجه میگیرن.
خب از کجا میگیرن آقای؟
اینا هزینه درآمد هستن. مستقل هستن، اساسنامه‌شون مستقل هستش. شما مثلا مخابرات میگه که بودجه نه برای مخابرات در نظر گرفته نمیشه.
تو بودجه وقتی اعدادشون میارن، برای چی تو بودجه اعدادشون میارن؟
نه اصلا تو بود ببین اون کلی دارن میارن، ولی اینکه اعتباری براش گذاشت، آنچه که اعتبار بوده برای دستگاه‌های دولتی 420,000,000,000 تومان درآمد و هزینه مربوط به دستگاه‌های دولتی که 90% از اینهای جاری دستگاه‌های دولتی حقوقاش هست.
اوکی، وقتی 6000 شده 860000 تا، یعنی بزرگتر شدن دیگه.
نه برادر من، اینا اون شرکت‌ها نیست، اشتباه نگیر. شرکت‌ها به قول شما 800,000,000,000 تومان مربوط به مال شرکت‌هاست. من میگم 420,000,000,000 تومان بودجه دستگاه‌های دولتی هستش. وای 820,000,000,000 تومان مال شرکت هاست که اصلا بودجه دولت به شرکت ها داده نمیشه. اونا اساس نامش مستقل هست، رفی بودجه و اعتبار دولت.
خب یه سوالی دیگه هم بپرسیم
در مورد بحث دومی که استاد گرامی مطرح کردن در بحث های ارزش افزوده و اینا مطرح کردن. این قابل قبوله که یه بحث هایی بایستی قانون اصلاح بشه و ما هم اعتقاد داریم، ولی زیر ساختاش فراهم نیست. مثلا مثل ارزش افزوده که میفرمایند خیلی جاها دچار مشکل کرده بود. این ما در سال گذشته هم اومدیم که اصلاح بکنیم این ارزش افزوده رو، بیان از درستش اینه که از یه طرف گرفته بشه، یا از تولید کننده یا از مصرف کننده، که بیشتر کشورها از مصرف کننده گرفته میشه. بوداش این مشروط به اینه که زیر ساختاش فراهم باشه. الان با این بحث طرح پایانه‌های فروشگاه‌های مکانیزه که در مجلس در همین چند روز گذشته هم باز اصلاحات از شورای نگهبان اومد، این اصلاح بشه که با این هدف است که کلیه فروشگاه‌ها ملزم هستن به این سیستم مکانیزه در اون کوچکترین مغازه‌ای که هستش، که خریدی که انجام میشه رو من به سازمان امور مالیاتی دادیم که این بستر فراهم بشه، ولی متاسفانه فراهم نشد. لذا ما هم اعتقاد داریم باید این از مصرف کننده گرفته بشه و خیلی از فرار مالیات ها، خیلی از جاهایی که اشافی میشه نظر کارشناسی اعمال میشه درش، اینا همه برداشته میشه و خدمت شما از میشه فکر میکنم که شفافیت هست.
آقای سبحانی فر، یکی از شنوندگان عزیز پیامی که هم برای ما فرستادن 0912-2593 نوشتن که خصوصی سازی تأثیری روی نه تولید داشته نه زندگی مردم. حالا برای اینکه ما بالاخره دل دوش کنه و هم مردم و هم تولید طعم خوب این خصوصی سازی رو بچشن و اقتصاد هم بهره مند بشه، چه اقداماتی مد نظر مجلس هست در آینده؟
این همین که ما بحث خصوصی سازی رو اومدیم گفتیم به اهلیتش واگذار میشه، به این معنا که اگر یک فردی اهلش باشه و بیاد واگذار بشه، این فرد به توسعه او فکر میکنه و خدمت شما عرض بشه باعث اشتغال زایی بیشتری میشه.
نظارت چطور صورت میگیره؟
تولید بیشتری میشه. نظارت هم هستش. متاش ببینید خانم حسنی‌دخ، 900 تا بنگاه واگذار شده تا الان. خب 900 تا بنگاه واگذار شده. اینا با توجه به این که ببین واگذاری اینا، ما اومدیم در واگذاری ها ببینید فراموش نکنیم، ما اومدیم واگذاری رو به عنوان یک بنگاه درآمدزا به دولت تلقی کردیم. یعنی بیایم گران فروشی بکنیم، هرچی بیشتر بفروشیم خوشحالتر هستیم. خب و طرف مقابل با انبوهی از اقساط، طرف مقابل با انبوهی بدهی هایی که ما میذاریم تو کاسه کسی که میخره، میگیم بدهی تامین اجتماعی شو بده، بدهی مالیات شو بده، بدهی فلانجار بده، بازسازیش نکردیم. از روزی که میره تو لیست به واگذاری بنگاه، دستگاه دولتی حق ندارد که ریالی در اونجا هزینه بکنه. بعد این کارگاه، این کارخونه تمام چیز توانیشو گذاشته و به یک مرحله رسیده که داره نابود میشه، بعد میان واگذارش میکنی. یک نفر میگیم که بیا برو بازسازیش انجام بده، بدهیاشو پرداخت کن. عرضم به حضور شما مطالباتی هم که نداره. و بعد اقساطش هم پرداخت کن. حالا ببینید این فرد چطور میتونه اینه رونق بده.
بله البته آقای افغان هم که اینجا هستن اشاره کردن که زمینه ها برای اجرای خصوصی سازی خیلی در کشور ما فراهم نیست. این زمینه ها میتونه فرهنگی باشه، اجتماعی باشه.
استاد گرانقدر هم هستش، ما باید بیایم به اهلیتش واگذار کنیم و نیاییم به عنوان کسب درآمد بنگاه کسب درآمد برای دولت تلقی بکنیم و گران فروشی بکنیم، بلکه بیایم بگیم که چارچوب بذاریم. آقای عزیز، این کارگاه، این کارخونه به شما واگذار می شود با این شرایط که شما در سال اول بازسازی انجام بدی، در سال دوم تعداد 100 نفر 200 نفر کار می کنند برسونی به 500 نفر، تولید تر از اینقدر به اینقدر برسونی. ما اینا را ازش بخوایم، نه ای که پول ازش بخوایم و به زمینش بزنیم. ما متاسفانه در آلمان اومدن با یک مارک کارگاهی رو فروختن، منتاش بهش الزام کردن که تو در صورتی که میتوا باید این شرایط رو برای کارخونه ایجاد کنی، تولید شو ببری بالا، اشتغال شو ببری بالا، این میشه رونق تولید.
بله خیلی متشکرم جناب آقای سبحانی‌فر، از شما موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب آقای گلستان، آقای افقه که معتقدن زمینه ها فراهم نیست، آقای شکوری هم تا حدودی به این موضوع اشاره کردن که ما بخش خصوصی توانمند وقتی که نداشته باشه و زمین مهیا نباشه برای اینکه این واگذاری ها صورت بگیره حتما این اتفاق نمیفته. ما شرایط اقتصادیمون بگونه نیست که حالا ما این شرایطمون فراهم بشه، این رو بدون تعارف هممون میدونیم. معناش اینه که باید دست روی دست بگذاریم یا نه میتونیم قدم هایی رو برداریم، کارهایی رو بکنیم و در این راستا حرکت کنیم؟
نه قطعا مطمئنن که این به معنای دست نگه داشتن نیستش. منتهای مراتب همونطوری هم که نماینده محترم مجلس فرمودن، این بحث شناسایی حالا
اهلیت
و مالکیت بعدی که اگر اشتباه نکنم دغدغه رهبری هم بودن تو همین امسال که فرمودن بخش در واقع متعلق به بخش دولت فروخته میشه، به بخش خصوصی اون در واقع نیروهای انسانی رو تعدیل میکنه، تغییر کاربری میدن، اصلا فاز تولید تغییر پیدا میکنه به فاز تجاری. بحث شناسایی مالکیت جدید و اینکه مثلا اگه داریم یک واحد کشت صنعت رو واگذار میکنیم به یک فردی که متخصص کشاورزی هست، اگه یک بخش نیروگاهی هست واگذار بشه به بخش در واقع برق و نیروگاه، و اینکه صرفا مثلا به بانک اعطا نشه، بانک تخصصش این هستش که اعطای تسهیلات بده.
خب الان میگن که این اهلیت رو مشخص کردیم، یعنی پس
خب حالا اگر قسمت اولش محقق شده، بخش دومش میشه نظارت. یعنی حالا همین امروز مثلا سویچ اون واحد صنعتی در واقع تقدیم شد به مالکیت جدید، دیگه خدافظی نکنیم باهاش، دیگه
رهاش نکنیم،
یه مدتی تعریف بکنیم، حالا دوره 6 ماهه تا 3 ساله هم کمکش میکنیم. در واقع اگه جایی نیازمند این هستش که مجوزی بگیره یا
همه جای دنیا اینطوریه، یعنی
تا 2-3 سال در واقع کنارش هستیم و در واقع نظارت میکنیم بر این انتقال و این دوران گذار از بخش به دو سال سه سال. این که مثلا هم بحثی که فرمودن بس تجاری نشه اون واحد تولیدی و با این نظارت مؤثر، نه نظارت در واقع این که تخریبش بکنیم بگیم خب نه شما نه
اینقدر خودشو تو زحمت بندازی که خودش مدیریت میکرد.
نه نظارت فقط مثلا حالا شفافیت هایی
خب
که
اومدیم تو این نظرت به این نتیجه رسید که این به درد این کار نمیخوره.
خب مجددا بایستی
عودت
فراخوان انجام بشه، یک مالکیت جدید
مسئله قانونی هست،
تغییر و تحول.
آقای افغان شما بفهمید،
ببینید هنوز ما بعد از 30 سال روی معلول ها داریم صحبت میکنیم. تمام صحبت هایی که نماینده محترم اشاره کردن، ببینید اون موقعی که قانون خصوصی سازی یا همین سیاست های اصل 44 ارائه شد، آیا نمیدونستن باید به اهلش بدن؟ حتما باید قوانین
بیاد. چیز بدیهی است دیگه.
خب این یه چیز بدیهی است. ببینید چون اون ریشه که عرض کردم وجود نداشته، دولت از یک طرف نونخورهاش زیاده، بنابراین بودجه کم میاره، بنابراین نمیتونه بدهیشو بده. خب طبیعی است اولویتشو میذاره به اینکه بده تامین اجتماعی، بده به فلان جا. این خصوصی سازی که ببینید مثلا بانک ها رو اومدیم خصوصی کردیم، بانک ها رفتن به سمت این که فعالیت های دلالی رو افزایش دادن و و و. ببینید بعضی چیزها یه مقداری نگم خنده داره، ولی جالب است که بعد از 3 دهه داریم صحبت هایی میکنیم مثل این نکاتی که اشاره شد. این قانون ارزش افزوده، بعضی وقتا میریم تقلید میکنیم مثلا انگلیس و کجا ارزش افزوده دارن، پس ما هم بیایم یه منبعی کشف کردیم اینجا ارزش افزوده و این مشکلات پیش میاد. نه ببینید عرض کردم تولید، اشتغال، معیشت مردم اولویت بالا نیست، بنابراین تو این چرخه شکست و ناکامی فرمولای اقتصادی دچار مشکل هستیم. یک از
شما اگه مسئول بودین چی کار میکرد؟
ببینید عرض کردم اول میرفتم سراغ همون ریشه های فلسفی، به روحانیت توصیه میکردم در کنار اون ارزش های دینی توی دین به اندازه
حالا این کار نمیشه به نظر شما؟
در حرف میشه ولی در عمل نمیشه، یعنی همان گونه که مثلا وقتی میخوان منو استخدام بکنن سوال از بعضی از عباداتم میکنن، ببینن من جهتگیری من به عنوان مدیری که میخوام بشم مدیر کل فلان جهتگیری تولیدی هم دارم یا نه، و وقتی میخوان منو ارزیابی بکنن ارزیابی من آیا بر اساس این بوده که توی دوره‌ای که من مدیریت کردم به تولید مثلا فلان استان، من مدیر کل اقتصادی استانداری خوزستان بودم، بعد از دو سال منو ارزیابی کنن توی این مدتی که آیا افقه بوده،
یعنی اشاره شما به همون بحث شایسته سالاری هست دیگه، یعنی در جایی که قرار میگیرن
شایسته
افراد...
سالاری در جهت ببین شایسته سالاری هست اما نه در جهت افزایش تولید، رونق تولید و پیشرفت‌های اقتصادی. شایسته سالاری در جهت‌های دیگه
با معیارهای دیگه
و بنابراین ببینید انتخاب مدیر انتصاب مدیر بر اون اساسه، انتخاب
این که شدنی نیست الان تو گشت
چرا نیست بگه اگر
شما اون معیارها رو بذارین کنار بیای معیارهای جدیدی رو تعریف بکنم این اتفاق نمی‌دونه.
شما ببین چه پولی نیست میشه انجام داد
شما به عنوان مهمترین رکنش اتفاقا رسانه‌ها و رادیو تلویزیون هست که شما همین رو اگر مرتب تکرار بکنید به جای بحثا روی معلول ها بیاین رو علت ها و همین مواردی که من عرض کردم کار بکنید، اگه تو 30 سال گذشته همین کار رو کرده بودید بله. تا به الان یک یا دو قدم جلوتر رفته
بودید. خب دیگه بعد قدم بعدیتون وقت چی خواهد بود؟
قدم بعدی عرض کردم اون وقت بخشنامه میکنیم که کل استخدام ها و ارزیابی ها و فعالیت های دولت، نه فقط دولت، دستگاه قضایی، مجلس، شورای نگهبان، انتخاب همین نماینده ها، معیارهای انتخاب ها، اینها باید در کنار اون معیارهای موجود
آیا افا کل سیستم امنیتی رو از زیر رو میکنه به این تدبیر.
اینا زنجیره است دیگه، یعنی شما این شما نیست که فقط یه جایی رو درست کنید، بالاخره نظام مالیاتی باید اصلاح بشه، نظام بانکی باید اصلاح بشه، یعنی این اتفاق در همه این زمینه ها باید صورت بگیره، چون اگه اینا صورت نگیره ارزشی نخواهد داشت. ما مثلا ارزش افزوده را آقای دکتر فرمودن، خب ما رفتیم و تو یه منبع درآمد، اینو فکر نکردیم که اصلا اونجا تو دنیا همه سیستم فراهمه تا قیمت تمام شده تولیدشون پایینه، اونجا این بخش ارزش افزوده میتونه یه درآمدی رو برای دولت ایجاد کنه.
شما برای خصوصی سازی، برای اینکه تو ریل درستش قرار بگیره فکر میکنید چه باید که اگه شما مسئول بودین چه میکردین؟ اولین قدمتون حالا آقای افغان فرمودن شما خودتون چه میکردین؟
ببینید یکی از اصلی ترین در واقع کارهایی که باید انجام میشد اینه که هیچ تصمیمی رو بدون کار کارشناسی انجام نمیدادن. اولین و ریشه
خب ترین الان هم که اصلا ادعا میکنن بدون کارشناسی نمیکنن.
نه اینجوری نیست،
چجوری قابل
رشنالیتی میگن عقلانیت، چون یکی از معیارهای ارزیابی توصیه رشنالیتی عقلانیته. یعنی چی؟ میگه هر تصمیمی که در زندگیت میگیری، در اداره کشور میگیری، بر مبنای یک کار کارشناسی باشه. اگه کار کارشناسی بود این اتفاقا نمیافتاد که. ما تو زندگیمون چقدر از این اشتباهها میکنیم، چون رشنالیتی نیست دیگه. دیدی یه کلمه یه که نشانه بیعقلی ماست، میگیم ای کاش با این ازدواج نمیکردم. یعنی چی؟ یعنی درست مطالعه نکردم. ای کاش با این شریک نمیشدم چون درست مطالعه نکردم. ای کاش کاندید نمیشدم چون توهم زدم فکر کردم رأی میارم. از این ای کاش ها ما زیاد میگیم. چرا؟ چون با مطالعه این کارا رو انجام نمیدیم. تو دنیای خارج شما میرید علت بر اینه که هر تصمیمی که در حاکمیت گرفته میشه بر مبنای کار کارشناسیه، یعنی با خبرگان، با دانشگاهیان، با اونایی که به هر حال علمش رو خوندن، تجربه شو دارن، با اونا مشورت میکنن. ما الان یکی از حرفمون تو اتاق اینه که بابا با فعالین اقتصادی میخوای یه بخشنامه بدی؟ خب بشین با این فعال اقتصادی حتی صحبت کن، اونیه که داره تولید میکنه، اونیه که داره اشتغال رو داره تو کشور سامان میده. اگر با اون مشورت بکنی این بخشنامه تو میتونه اون تولید رو رونق بده. ولی نوعا دیدی که سیاست گذاری هامون یا قانون گذاری هامون الا اینکه رانت ایجاد کرده و تولید رو متوقف کرده چیزی نبوده. خب طبیعتا یکی از کارهایی که من ریشه‌ای انجام میدادم این بود که هیچ تصمیمی رو بدون کار کارشناسی انجام نمیدادم.
خیلی متشکرم آقای گورستانی. شما هم بگید که اگه مسئولی چیکار می‌کردید تصمیم می‌گرفتید.
حالا اینکه صرفا یک نفر بیاد مالک بشه یا یک نفر در واقع واگذار بکنیم، من میگم یک نیم نگاه بیشتری داشته باشیم به بازار پول و سرمایه، یعنی در واقع مردم رو درگیر این سرمایه گذاری ها بکنیم و هدایت بکنیم سرمایه گذاری هاشون رو به سمت مردم دنبال سرمایه گذاری هستن که ریسک کم داشته باشه، سوددهی بالایی داشته باشه، از یه طرف هم در واقع امور کشور هم اداره بشه.
کجا بریم سرمایه گذاری بکنیم؟
الان مثلا خب خیلی از مردم هستن سر رفتن به سمت نمیدونم درآمدهایی که مولد نیستن، این به نفع کشور نیست، مثلا طلا خریده یا ارز خریده،
اما بازده بیشتری داره.
ولی بازده بیشتری داره. ولی خب از اون طرف ما اگه بتونیم مردم رو براشون این سرمایه گذاری رو جذاب و اترکتیو بکنیم، بگیم بله ما ریسکمون کمتر از اونها هستش، ممکنه ارز از 20000 تومان بشه 1000 تومان، ما اون ریسک رو نمیدیم، درسته ریترن یا بازدهیمون کمتر هستش، سعی هم میکنیم که بازدهی بره بالا، عوضش این صنایعی هستش که در واقع واگذار شده به غیر اهل، در واقع به خود مردم ما در واقع تعلق پیدا میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
یه زمان بهره بانک ها بهره بالای 20% میدادن بدون مالیات. خب وقتی شما تولید میکنید با این همه دردسر و 15% هم سود نمیکنید، یعنی تیر خلاص به تولید دیگه.
خیلی متشکرم از همه بزرگوارین که دعوت ما پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید، سپاسگزارم از همه شما. من خدمت شنوندگان عزیز هم قبل از خدافظی فقط عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر. ما ان شاء الله هفته آینده شنبه راست همین 14:30 دقیقه باز هم با برنامه گفتگو اقتصادی در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکایی که شما خوبان. این برنامه گفتگوی اقتصادی بود با موضوع خصوص